در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دلم امروز گواه است، کسی می آید، حتم دارم خبری هست، گمانم باید. فال حافظ هم هر بار که می گیرم باز، مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید. باید از جاده بپرسم که چرا می رخصد، مست موسیقی گامی شده باشد، شاید ما در دست به دنبال که این گونه زمین مست می چرخد و یک لحظه نمی آساید. گله کم نیست ولی لبز سخن خواهم بست، اگر آن چهره به لبخند لبی بکشاید. اللهم عجل ولیک الفرج. سلام میگم به همه بیننده های خوبمون. خانم ها و آقایان خیلی خوش آمدید به سمت خدا. امروز ما طاعات و عباداتتون قبول باشه انشالله. انشالله خداوند اجر روزداران واقعی رو به همه ما عنایت بکنه انشالله. حاجای حسین سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت و سلام خالصانه به همه بینندگان عزیز سمت خدا. باز مثل همیشه عرض میکنیم که برای استفاده بیشتر از فرصت، بیش از این ما دیگه ارادت خالصانمون رو اظهار نمی کنیم، به همین مختصر از ما بپذیرن.
سلامت باشید، حالتون خوبه انشاءالله.
سپاسگزارم.
سلامت، طاعت شما هم قبول باشه انشاءالله.
سپاسگزارم، امیدوارم طاعت همه بینندگان عزیز و روزداران قبول باشه
انشاءالله. باز هم به رسم سه‌شنبه‌ها در محضر نهج البلاغه شریف هستیم. از سیره تربیتی حضرت علی علیه السلام حاج حسینی در جلسات گذشته گفتند، نکات بسیار خوبی رو شنیدیم و بازتاب‌های مثبت و ارزنده‌ای هم داشت الحمدلله. امروز هم ما و بیننده های خوبمون سراپا گوشیم تا بحث امروز شما رو بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان به خاطر دارن که ما در بخش کلمات قصار، کلمات حکمت آمیز امیر مؤمنان سلام الله علیه، کلمه 289 رو شرح میکردیم. این کلام کلامی است که حضرت دارن توصیف میفرمایند. کان لی فی ما مضا اخون فی الله، من یه برادری داشتم در گذشته، برادر دینی و الهی که ویژگی‌هایی داشت. در هر جلسه عرض کردیم که آیا منظور امیر مؤمنان سلام الله علیه از این برادر چه کسی بوده؟ دو احتمال دادن. بعضی‌ها گفتن ممکنه فرد خاصی باشه، مثل ابیذر غفاری، مقداد، مالک اشتر، یا نه فرد خاصی منظور حضرت نیست، این مثال تمثیل یک انسان کامل الهی است که شایستگی داره به عنوان برادر امیر مؤمنان سلام الله علیه، برادر دینی و الهی. خب دو تا ویژگی رو خوندیم. ویژگی اول کانه یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، این که او در نظر من با عظمت جلوه میکرد چون دنیا در نظر این برادر من کوچک بود. دوم کانه خارجا من سلطان بطنه، از سلطنت شکم خارج بود، یعنی اسیر شکم نبود. امروز سومین بخش رو میخونیم. و کان اکثر دهرهی سامتا فا انقال بذ القائلین و نقع غلیل السائلین. خیلی عجیبه واقعا. ببینید آیه شریعتی، الان ماه مبارک رمضان، امتحان کنیم خودمون رو. کان اکثر دهرهی سامتا، بیشتر زمانش رو در سکوت بود، حرف نمیزد، و اگرم یه وقتی سخن میگفت بذل قائلین و نقع قلیل از سائلین. وقتی هم حرف میزد از همه سبقت میگرفت و تشنگی شنوندگان رو برطرف میکرد. یعنی یا سکوت میکرد یا اگر حرفی میزد حرف مفیدی داشت. خیلی مشکله، بدون تعارف عرض میکنم واقعا مشکله. همین یه ویژگی رو اگه ما بخوایم تو زندگیمون پیاده کنیم، اکثر دهره صامت بیشتر در سکوت به سر می بود، حرف نمی زد. و کان در ادامه هست که و کان اذا غلب علی الکلام لم یغلب علی السکوت. دیگران در یه جلسه ای که بودن در سخن گفتن بر او غلبه می کردن، یعنی همه بیش از او سخن می گفتن، ولی در سکوت کسی بر او غلبه نمی کرد. در سکوت کسی بر او غلبه نمی کرد. و کان علی ما یسمع احرس منه علی ان یتکلم. بیش از آن که حریص باشه برای سخن گفتن، حریص بود برای سکوت کردن. شنیدن، کان علی ما یسمع احرس، حرصش برای شنیدن، برای استفاده
بیشتر بود تا گفتن.
تا گفتن،
بله.
دقیقا، من حالا عذر میخوام از بینندگان، گفت طبیب از مزاج خودش تبابت میکنه، دقیقا با عکس حالاتی که ما ها
داریم.
یعنی هی سعی داریم توی مجلسی بگیم، چون گفتن به هر ترتیب اظهار وجوده. یه خاطره میدم از امام رضوان الله علیه، در یه جلسه بودن، یه بحثی مطرح شده بود، همه اظهار نظر کرده بودن، امام چیزی نفرموده بود. از جلسه که آمده بودن بیرون، کسی از شاگردان که خدمت امام بود گفته بقا شما چیزی نفرمودید، شما راجع به این مسئله مطلبی نداشتین. فرموده بودن چرا؟ کسی از من سوال نکرد. حالا میگه اگه ما باشیم چی؟ تا میاندی آقا صحبت نکنید که اینجا فقط من باید صحبت بکنم،
گوش کنید ببینید،
گوش کنید، فقط حق سخن با من. امیر مؤمنان میفرماید این برادر من کان اکثر دهره صامت. خیلی سخته، امتحان کنیم. سکوت خیلی سخته، حرف زدن آسانه. اکثر، بیشتر دوران، بیشتر زمانش در سکوت بود و حرص در شنیدن، بر شنیدنش بیشتر بود تا حرص در گفتنش. یه شعری هست، خدا رحمت کند مرحوم حاج حسین فاطمی رضوان الله علیه، که ما اینجا زیاد از این بزرگوار یاد کردیم. استاد اخلاق بودیشون، در قم منبر میرفتن، خیلی از علما، مراجع، حتی شنیدم امام رضوان الله علیه می آمدن پا موعظه ایشون. ایشون از ملازمین مرحوم آیت الله ملکی تبریزی بوده رضوان الله علیه، خیلی با مرحوم آیت ملکی مشهور بودن. شب و جمعه تو خونه خودشون منبر میرفتن، موعظه میکردن. من شنیدم این شعر رو هر شب جمعه میخوندن بدون استثناء تو همه سخنرانی هاشون. خیلی سخت آدم بخواد یه جمله رو تکرار بکنه، ولی ایشون هر شب جمعه در هر موعظه این جمعه این شعر رو میخوندن. شعر قشنگی: سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این پنج
تمام. به به.
اگه میخواین به کمال برسین، این ویژگی انسان کامل دیگه. سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان رو کند این پنج تمام. اولیش سمته، سمت همین است که حضرت میفرمان
سکوت،
کان اکثر دهرهی سامتا. سکوت کمال. اتفاقا تو ماه مبارک رمضان که هستیم، جالبه، همینو تو ماه رمضان هم هست. سمت مال ماه رمضانه، سکوت. آدم همونش هرچی بگه، هرچی دلش خواست به این روزه نیست که،
یه جور پرهیزه دیگه در واقع،
واقعا تمرینه. بله. پرهیزه. من یه شهرستانی بودم، یه آقایی بود خدا رحمتش کنه از دنیا رفت، چوپان بود. مردم به نگاه یه آدمی که مثلا یه کمی عقب افتاده است بهش نگاه میکردن، خدا رحمتش کنه. عجیب بود، من چند سال میرفتم ماه رمضان اونجا، از اول اذان صبح یه پارچه روز رسم اونجا، یه پارچه سرش میبستن، این پارچه رو رو سرش که میبست یه دورم دور دهانش میبست. از اذان صبح تا اذان مغرب محال بودی یه جمله حرف بزنی. اصلا این پارچه سرشو، این عمامه ای بون محلی ها میذاشتن سرشون، یه دورم میبست تمام ماه رمضان
که حواسش باشه یه وقتی حرف نزنه لابد.
گفتم وقت اینا مردم به این مثلا میگفتن یه کمی
مشکل داره
مثلا. گفتم اتفاقا عقب مونده ما ایم، نه این بنده خدا. ما که هرچی میخواییم بگیم تو ماه رمضان کاملا میبست، اذان صبح تا افطار، افطار که میشد باز میکرد. البته این به این معنی نیست که ما حالا تو موقع روزه هرچی مراقبت کنیم، بعد از اذان هرچی خواستیم، نه، تمرین باشه برای بعد از اذان مغرب هم تمرینی باشه. ولی اگه واقعا سمت، سکوت، شرط روز سکوته. سمت جوع، جوع یعنی گرسنگی، اینکه تو ماه رمضان
دیگه به
شرطی که جبران نکنیم سحر و افطار یه جور نخوریم که
چند بعد بیشتر بشه،
گفتیم مواد غذایی تو ماه رمضان
بیشتر
بالاتر میشه.
بله.
سمت جوع سحر، سحر هم باهی دو چشم نه باهی جیمی که یه وقتی از شبه. سمت جوع سحر، سحر یعنی شب زنده داری که باز مال ماه رمضانه، سحر مال ماه رمضان، شب زنده داری مال ماه رمضانه. خدا رو شکر خیلی و الحمدلله تو این ماه رمضان توفیق نماز شب، شاید در طول سال توفیق ندارن ولی در این ایام توفیق نماز شب رو دارن. و هر ترتیب میدونید کسی میتونه این توفیق رو پیدا کنه که مراقبت داشته باشه. من یه داستانی میخوندم، یکی از علمای بسیار بزرگ یه بار از دنیا رفتن، خدا رحمتش میکنه، مرحوم آقای غلام حسین شرعی رحمت الله علیه، مرد بسیار بسیار بزرگواری بود. ایشون نجف رفته بوده برای تحصیل، 5 سال در نجف درس میخونده. روزی که مقاصد بره نجف، مادرش خب یه بساطی بهش داده، بساط زندگی که اونجا میره نیازی نداشته باشه خرید بکنه، از جمله لحاق بره، هم مادره اونم فرزند جوانش، اونم شهر غربت و دیار غربت، و یه لحاق دوشایی که خیلی ترتمیز نوعی میده به این یه پسرم اونجا بردی تو حجره، پهن کن استفاده کن. ایشون وقتی میره نجف بعد از 5 سال برمیگرده، بخچه را همون جور میده به مادرش،
همون جور برمیگرده،
همون جور برمیگرده، بعد از 5 سال باز نکرده بوده بخچه را. مادر میگه پسر من همه دلم خوش بود تو اونجا، چرا باز نکردی؟ میگه فکر کردم اگه چنچین دوشک نرمی بخوابم یه اهل بیدار شدن سحر و حرم امیر مؤمنان هستم. من نمیخوام بگم الزاماً ما این سختی ها رو، ولی به هر ترتیب کسایی میتونن شب زنده داری داشته باشن که یه مراعات هایی داشته باشن. سمت و جوع و سحر، شب زنده داری، عزلت، عزلت نه روحانیت، ما روحانیت نداریم، گوشه گیری از اون جلساتی که خدا راضی نیست. پنجمیش هم ذکر به دوام،
دائم ذکر بودن
هم باز میدونی در روایات ما هست، درست ذکر لفظی و زبانی خوبه،
ولی مقصود که این نیست دیگه،
ولی بالاتر از این ذکر قلبی هست که امام رضوان الله علیه جمله‌ای دارن معروف،
عالم محضر خدا
است. اون ذکر قلبی اونه، عالم محضر خداست، در محضر آدم باور بکنه عالم محضر خداست. الان یادم قدم اول، سمت و جوع و سحر و عزلت و ذکر به دوام ناتمامان جهان را کند، این 5 تمام قدم اولی سمته. کان اکثر و دهرهی سامتا، این برادر، ببین که امیر مؤمنان سلام الله علیه کسی رو به عنوان یک برادر خطاب بکنه، ویژگی سومش این است که اکثر دهره سامتا. باور کنید آقای شهیدی ما مشکل داریم جدا، باید مبارزه، خیلی هم سخته، سکوت خیلی سخته، خیلی سخته آدم مبارزه بکنه با منیت تا سکوت به سکوت برسه. چون اصلا من دلش میخواد خودشو مطرح بکنه دیگه، تو جلسه تا حرف میزنن تا مطلبی میگن دلش میخواد. باز من یه خاطره ای بگم، خدا رحمت کند مرحوم حاج میرزعلی آقای محدث زاده رحمت الله، فرزند مرحوم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه،
صاحب مفاتی.
البته من همیشه گفتم ما ایشونو فقط به مفاتیح میشناسیم، در حالی که ایشون 110 تا کتاب داره رضوان الله علیه، تو فواید الرضویه کتاباشو نام میبره، 110 تا کتاب نوشته،
ماشاءالله چه عمر پربرکت.
بله من این قصه رو گفتم، یه بار دیگه خیلی کوتاه بگم، تو این فواید الرضوی شرح حال صدها تن از علما هست. به ترتیب حروف الف باس میرسه به نام عباس، شیخ عباس قمی، بعد شرح حال خودش
بنویسه
شیخ بر. عباس میگه و اما شرح حال خودم، تو رو خدا این ماه رمضانی بینندگان عزیز ببینن به کجا میخوایم برسیم، یه قدمی جلو بریم و الا خدا نکنه درجا بزنیم. برام شیخ عباس قمی میرسه کلمه عباس. خب کسی که صدها نفر از علما رو شرح حالشو نوشته، حق نداره یک کلمه شرح حال خودشو بنویسه؟ حق داره یا نداره؟ حق داره دیگه، دو جلد کتابه، اخیراً هم با یه تحقیق خیلی زیبای چاپ شده، حق داره بنویسه. می‌نویسه من اما شرح حال خودم، این عبارت شما براتون میخونم، میگه چون من احقر و پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، از شرح حال خودم صرف نظر میکنه. من پستر از آنم که در ردیف علما، ببین روزه فقط داره همینه، پرواز بکنیم، خودمون رو کوچیک بدونیم، تکبر نداشته باشیم، خوش اخلاق باشیم. من همینجا بگم ببینندگان عزیز، تقاضا میکنم، تو رو خدای بزرگوار یه جمله قشنگی میفرمود، میفرمود نکنه وقت تو ماه رمضان آبروی ماه رمضان رو ببریم. یه جلسه گفتیم این برنامه مسئله رو، آبروی ماه رمضان یعنی کاری نکنیم با بد اخلاقیامون زن و بچه بگن ای خدا این ماه رحمت کی زودتر تمام میشه، ماه تواضعه، ماه خوش اخلاقیه، ماه کوچک دانستن خودمونه. مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه میگه من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب بیام، لذا شرحا نمی نویسم برای خودم، فقط کتابامو می نویسم که اگر کسی خواست کتابامو بخونه. و چند تا کتاب نوشته؟ 110 تا کتاب نوشته.
ماشاءالله.
یکی سفینه البحاره که 25 سال برای این کتاب زحمت کشیده. الان دیگه کامپیوتر و نرم افزار و این سیستما هست. اگر با این سیستما کسی می‌خواست سفینه البحار بنویسه، باید سال‌ها چند گروه زحمت می‌کشیدن. ایشون یک تنه 25 سال این کتاب رو زحمت کشیده.
یک مجموعه روایتی است، بله، با فهرست خیلی.
بله. وقت این بزرگوار میگه من پستر از آنم که در ردیف علما به حساب میام. اون داستانی که می‌خواستم بگم، آوازده ایشون مرحوم حاجی میرزاله‌ای محدث زاده رحمت الله علیه نوشتن که یه روزی ما نشسته بودیم تو اتاق، دیدیم پدرمون تو اتاق مشغول کتاب بود که نوشتن کتاب، یه مرتبه با صدا بلند داشت گریه می‌کرد و گریهش به گوش ما رسید. بچه‌ها دویدیم می‌بینیم چی شده، بابا جون چرا گریه می‌کنی؟ چرا گریه می‌کنی؟ فرمود داشتم روایات دروغ رو می‌خوندم. زبان میدونید علمای علم اخلاق نمیشن ده ها گناه منشأ زبانی، یکیش دروغه. داشتم روایات دروغ رو میخوندم گریم گرفت. گفتیم پدر میگه شما دروغی گفتید که حالا روایته؟ فرمون نه دروغ نگفتم، ولی یه وقت یه دروغ مصلحت آمیز گفتم. گفتم خب این که مصلحت آمیز بوده. فرمون خب درسته، الان فکر میکنم شاید من اشتباه کردم، مصلحت آمیزم نبوده، شاید مصلحت نبوده که من یه دروغی که یه روزی تشخیص داده بوده که مصلحت آمیزه و بر اساس مصلحت گفته. من نوشته داستان نوشته در مکه بودم، این وقت این علمای حجاز از من پرسیدن چرا فلان کار رو شیعیان انجام میدن. من به یه جهتی گفتم این کار عوام شیعه است، مصلحت آمیز. گفتم حالا چی بخوام برای این توضیح؟ گفتم این کار عوامه. مفهومش این بود که این کار علما نیست، کار جز کارهای ما نیست. یه دروغ مصلحت. الان گریه میکرده با صدای بلند که اون روزی که بر اساس مصلحت، شاید اون مصلحت نبوده، نباید این دروغ مصلحت آمیز
باشه. انقدر حواسشون جمع بود و انقدر مراقب بود.
یعنی مثلا من فرض بفهم تو زندگی ما 20 سال پیش یه دروغی بیننا و بین الله تشخیص دادیم که مصلحت.
بله.
بعد از 20 سال تنها تو اتاق بنشینم گریه کنم بگم نکن اون 20 سال پیش این دروغ که گفتم شاید مصلحت نبوده، کجاست فاصله ما؟ واقعا فاصله همون چه؟ اینا تازه بندگان اولیا هم عصوم نبودن. امیر مؤمنان وصفی که میفرماد کانه اکثر دهرهی سامتو،
بیشتر وقت و ساکت.
الان این شبای ماه رمضان باز من تأکید میکنم به هر ترتیب گعده هست، شب نشینی هست، مواظب باشیم، گرفتار غیبت نشیم، گرفتار گناه زبان نشیم. سکوت بهتر از سخن گفتنه. باز من در خاطرات مرحوم آیت الله عظمای حائری میخوندم، مؤسس حوزه علمیه قم، آدم تنش میلرزه باور کنید ماها کجاییم. آیت الله العظما حائری مؤسس حوزه علمیه قم مجسمه تقوا بوده، واقعا مجسمه تقوا بوده. میدونی ایشون شاگردانی مثل امام رضوان الله علیه تحویل داد، مثل آیت الله عظمای گلپایگانی، مثل آیت الله عظمای عراکی، اینا شاگردان آیت الله العظمای حائری بودن، افتخار میکردن به شاگردیش. امام خیلی ارادت به آیت الله عظما حائری داشت، خیلی ارادت. یه وقتی به امام گفته بودن آقا انقلابی که شما کردین چرا هاشیخ انقلابو نکرد؟ فرموده بود اون کاری که مرحوم هاشیخ کرد، حوزه رو در اون زمان حفظ کرد، از انقلاب ما کارش بالاتر بود. خیلی این بزرگان به این ارادت، به این مرد بزرگ ارادت داشتن. مجسمه تقوا، مجسمه عدالت، مؤسس حوزه علمیه قم، ایشون در نجف درس می‌خونده، در حالاتشون می‌دیدم. ایشون وقتی از نجف میره کربلا میگن آقا نجف حوزه نجفه، واقعا هم حوزه آبادی و حوزه به نجف، چرا گذاشین رفتین؟ فرمون خیلی دوستشم نجف رو، ولی از بس اون داستان مشروطه یه عده موافق مشروطه بودن یه عده مخالف مشروطه بودن، میفرمون هر جلسه میرفتم اینا که طرفدار مشروطه بودن علیه اونا سو، اونا که مخالف مشروطه بودن علیه، از بس علیه هم دیگه ای جوی میکردن، از نجف شهرشو عوض میکنه میره.
عجب.
و الان ببینید ما نمیگم شهر عوض بکنیم، جلسمونو میتونیم عوض بکنیم، جلسه رو هم نمیخواد عوض بکنیم، بحث جلسه رو عوض بکنیم، نگذاریم به غیبت کشیده بشیم. کان اکثر دهرهی سامتو، از سکوت آدم ضرر نمیکنه، از سکوت آدم ضرر نمی کنه، از سخن گفتن، غیبت کردن، دروغ گفتن که عرض کردم علمای المخلاق
بیشترین گناهانو گفتن از زبان ساده میشه.
گناه گفتن من شش گناه. شهرمون رو عوض نکنیم، جلسه رو عوض نکنیم، موضوع جلسه رو عوض بکنیم. بابا موضوع جلسه رو الان آقاش متاسفانه نگفتم معروف شده منکر. دیدید گاهی تو جلسه میگه آقا این حالا بحثی مطرح نکن غیبت، ای مسخره میکنن میگن یعنی شما مثلا داری برای ما مقدس بازی. اونایی که تونستن به جایی برسن بر همین کان اکثر دهره سامتا کان علا ما یسمه احرسم منه علا انیتکلم، هرس بر گفتن نداشت، هرس بر شنیدن داشت. مرحوم حاجی آقا مصطفی رضوان الله علیه فرزند امام آیت الله حاجی آقا مصطفی رحمت الله علیه، ایشون در خاطراتشون از یه وقتی به امام گفته بودن آقا من میخوام از آیت الله عظمه بروجردی تقلید کنم، مقلد آیت الله العظمای بروجردی بشم. به امام، به پدر بزرگ یوانشون، به امام گفته آقا خب من حالا علمیت ایشونو میدونم، ایشون اعلمه، خب اصلا متحک کسی بحث نداشت در علمیت اعلمیت آقای بروجردی بحثی نبود، حالا ایشون اعلمه هیچ، شما که اینقدر از ایشون تبلیغ میکنید، امام خیلی ترویج میکردن از آقای بروجردی، خب اعلمیتشونو میدونم، عدالتشونو از کجا بدونم؟ از کجا بدونم ایشون عادله؟ عدالت مجتهد باید عادل باشه، اعلم عادل از کجا بدونم؟ امام فرموده بودن، فرمودن نشانش این است که ایشون با اینکه گاهی عصبانی میشه، غضب میکنه، به هر ترتیب مسائلی پیش میومد، چیزایی پیش میومد که باعث ناراحتی ایشون، با اینکه عصبانی میشه ولی در گفتنش، در گفتارش از مرز شر تجاوز نمیکنه. هنر اینه،
میشود ملاک عدالت و تقوا.
الان آشه ببینید این بسیاری از گناهانی که الان ما گرفتارش هستیم به خاطر همین مباحث سیاسی هست، این جناله اون جنا، اون جناله این جنا، از مرز شر میریم بیرون، یعنی طرفمون رو تا کافر نکنیم خیالمون راحت نمیشه، فکر میکنیم ما حق محضیم، جناح مخالف ما باطل محضه، گروه مخالف ما باطل محضه، تا متهمش به کفر، به کمتر از کفرش راضی نمیشه.
و هرچی هم که بر زبان ما جاری شد بیان میکنیم،
هرچی تونستیم میگیم. واقعا من پناه میبرم به خدا تو این ماه رمضان، واقعا پناه بر خدا، آدم متحیر بعضی از اینا پایان عمرشون چی میشه، اینا که هرچی دلشون میخواد مینویسن، هرچی دلشون میخواد میگن، هرچی اصلا مهم نیست براش، امروز یه نفر رو نابودش بکنن، فردا حالا هر وقت دروغ بود، حالا یه گوشه مینویسیم که دروغ بود، صفحه آخر روزنامه مینویسیم که دروغ بود. امام راجع به آیت الله عظمه بروجردی فرموده نشانه عدالت، عدالت اینه نشانش، نشانه عدالت آیت الله العظمه بروجردی است که وقتی هم که عصبانی میشه، ناراحت میشه، از یک کسی از مرز شر بیرون نمیره. پس بنابراین کان اکثر دهرهی سامتا، اگرم سخن میگفت یه جوری سخن میگفت، بذل قائلین و نقع غلیل از سائلین، آتش مستمع برطرف، یعنی وقتی حرف میزد حرف مفید میزد، حرف بی خود نمیزد. نمیدونم من حالا میترسم الان بینندگان عزیز بگن آقا ترسیدیم، یه حالا چاره نیست، باید بشارت و انذار با هم باشه. من یه روایتی رو میدم واقعا هشدار، اگر تو همه مصادر حدیثی قدیمی ما نبود شاید من نمیخوندم، من مصادرشو میگم، هم شیخ صدوق در من لایحضر داره، هم در خصالشون داره، هم در معانی الاخبارشون. شیخ صدوق در سه کتاب، شیخ مفید در اختصاص، حدیث از پیامبر گرامی اسلام هست، فرمود اذا رأیتم الرجل، هشدار دیگه، چاره ای نیست، عرض کردم دیگه، حالا انذار هست نیست، بترسیم نترسیم چاره ای نیست. پیامبر فرمود اذا رأیتم الرجل لا یبالی ما قال و ما قیل فیه، اگر دیدید یه آدمی براش مهم نیست چی میگه، چی دربارش میگن مهم نیست، چی میگه، ما قال هر حرفی میزنه، و ما قیل فی، هر چی مردم بخیر وقتی چیزی گفتی با عکس العمل نشون میده،
براش مهم نباشه چی میگه و چی دربارش،
چی دربارش گفته میشه. بله. اگر آدم اینجا رسید فهو شرک و شیطان، شرک و شیطان
یعنی چی؟
یعنی شیطان در او شراکت داره. یعنی چی؟ اشاره به این آیه قرآن، سوره مبارکه اسراء، دیگه ماه ماه قرآن هست عزیزان، این آیه نورانی رو ببینن در سوره مبارکه اسراء آیه 64، خداوند می‌فرماید شارکم فی الاموال و الاولاد، شیطان در
اموال و اولادشون شریک،
انسان شریک میشه. گاهی شیطان شراکت داره. یعنی چی شیطان شراکت داره؟ در اموال و اولاد یعنی چی شراکت داره. خدا رحمت کند مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله، یه بیان خیلی قشنگی داره ایشون. یعنی چی شیطان شریکه در اون آدمی که آدمی که مهم نیست براش چی میگه چی دربارش میگن، شیطان توش سهم داره. یعنی چی شیطان داره سهم داره؟ مرحوم علامه طباطبایی آیه رو معنا کرد، چون آیه این حدیث هم ناظر به اون آیه است. فرمود دو تا معنا داره. یکی اینکه در نطفه یعنی حرام زاده است.
عجب.
آدم این که مهم نیست براش چی میگه چی دربارش میگه نطق. یه بیان دیگه میشون فرمودی یا نه، نه در اون جهت نه، تربیتش تربیتشه، شیطان در روحیات او اثر گذاشته. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه میفرمود دو تا معنا داره، یا یولد من غیر طریقه، یا همون معنای اول که معنای حرامزادیه، یا نه تربیتش تربیت الهی نیست، تربیتش تربیت شیطانی.
هر دو بچش تکان دهنده است.
پناه بر خدا.
بله.
اگر برای ما مهم نبود ما قال و ما قیل فی، چی بگیم چی درباره ما بگن مهم نیست، و هر چی میخوان بگن، ما میگیم، ما فحش میدیم، ما حمله میکنیم، مردم ما چه خواستن بگن. البته گفتار نیست، نوشتن هم همینطوره، آدم قصه میخوره، خدا میدونه آدم قصه میخوره. الان یقین من دارم، یقین دارم بعضیا تو روزنامه‌هاشون تو سایتاشون وقتی قلمو به دست میگیره سر مقاله مینویسه، مقاله مینویسه، مهم نیست چی مینویسه، هر چی شد
مهم نیست چی مینویسه و چی دربارش
مینویسه. چی فردا دربارش طرف مخالفش رو سکه یه پول بکنه، مخالفش رو به زمین بزنه، مخالفش رو بدترین اتهامات بهش بزنه، مهم این است که مخالف رو از میدون به در بکنه. حالا با هر چی شد، چی میگه مهم نیست، چی مینویسه مهم نیست، چی دربارش میگن مهم نیست. فرمود اگر کسی، من عرض کردم ببینید روایت نمیشه که ما مخفی بکنیم روایت رو، بعد تند من مصادرش رو خوندم، شیخ صدوق از ست کتاب، شیخ مفید در اختصاص، من لم یوباله، اگر کسی براش مهم نبود چی میگه چی دربارش میگن، این شیطان داره شراکت داره. با این دو تفسیری که علامه طباطبایی پناه بر خدا، تفسیر اول باشه با مصیبت، تفسیر دوم هم باشه با مصیبت، این تربیتش تربیت شیطانی هست. ما براس مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم، جناب آقای شیطان این نامه 69 نهج البلاغه رو، نامه 69 نهج البلاغه امیر مؤمنان سلام الله علیه به حارث همدانی نوشتن. یه جمله داره در این نامه، حضرت می نویسن لا تحدث الناس به کل ما سمعت، لا تحدث الناس، تقاضا میکنم بینندگان اگه در محضر نهج البلاغه هستن حتما عبارت رو بیار، لا تحدث الناس به کل ما سمعت، هر چیزی شنیدی حق نداری بگی، فکفا به ذالک کذبن، آقا من شنیدم دیگران میگن، حضرت کفا به ذالک کذبن، برای دروغ همین کافیه، همین کافیه که تو بگی من شنیدم، مردم دارن میگن، همه دارن میگن، رسانه ها دارن میگن، سایت ها نوشتن. متاسفانه با کمال تأسفی که از مدارک مردم، مصادر مردم، اسناد مردم، الان سایت هست، آقا فلان سایت گفته، من یه سایت هم چی گفتن کافیه، گفت نوشتن در یه سایت، گفت نوشتن در رسانه، کافیه، این دیگه شد دو حق، این دیگه دروغ نیست. کفا بذالک کذبن ولا ترد علی الناس کل ما حدثوک به فکفا بذالک جهلا. البته از اون طرف هم نه، اگر چیزی شنیدی برو بررسی بکن، لازم نیست حتما تکذیب بکنی، اما بررسی بکن، ولی برای دیگران اینو نقل نکن. بنابراین اگر رسیدیم به اینجا که امیر مؤمنان سلام الله علیه، الان در ماه رمضان نیستیم ما شریعتی،
بله،
ایاتون ماشی حدیثی وقت اشاره کردیم به پیامبر خدا خطاب شد در معراج، هل تدری ما میراث و سوم، پیامبر میدونی ارث روزه چیه؟ الان ماه رمضان ارثش چیه؟ ارث یعنی چی؟ یعنی پایان چی باید به ما برسه از روزه؟ ارث اونست که در آخر ماه رمضان چی باید به ما برسه؟ خدا رحمت کنه امام رضوان الله، این جمله رو مکرر میفرمودن، میفرمودن میخواید بدونید روزتون قبول شده یا نه؟ قبول شده؟ الان نیمی از ماه رمضان گذشت، بسم الله، میخواییم ببینیم روزمون تا اینجا قبول شده یا نه، آخر ماه رمضان ببینیم قبول. امام میفرمودن اگه میخواید ببینید قبول، ببینید روزه در شما تأثیری گذاشته یا نه، اگر اثر گذاشته روزتون قبول، اگر نه فقط گرسنگی تشنگی، همون است که از نهج البلاغه اون جلسه خوندیم، کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش،
همین میشود سهم ما،
فقط گرسنگی و تشنگی، فقط گرسنگی و تشنگی. این میراث روزه سوال شد از پیامبر خدا تدری در شب معراج، تدری میدونی میراث روزه چیه؟ میراث و صوم، قلت الکلام و قلت الاکل. اونی که آخرش از ماه رمضان باید به ما برسه، کم خوردن، کم گفتن،
کم گفتن،
کم گفتن و کم خوردن.
عجیبه.
اگر اینو گرفتیم ارث روزه به ما رسه، ولی ما وارث روزه نیستیم، ما وارث گرسنگی تشنگی هستیم. بازی رو باید دیدم، خیلی جالبه. ببینید ماها گاهی چقدر، الان من یقین دارم بینندگان الان شبا این روزا هر روز دعا میخونن دیگه، اللهم ارزقنی حج بیت کل حرام فی آمی ها و فی کل آمی، دعایی که همه مساجد دارن میخونن. همه آرزوی حج داریم، همه ما ابغیتنی فی یسر من که و آفیه، هر روز داریم این دعا رو میخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود ما عبد الله به شیء، خدا عبادت نشده به چیزی بالاتر از این دوتا، افضل بالاتر از این خدا عبادت به چی؟ من از سمت والمشی الی بیته. یکیش حج، یکیش سکوته.
این دوتا کنار هم قرار گرفته.
ببینید ما فقط هم میگه اللهم ارزقنی حج بیت کل حرام، خدای حج نصیب ما کن. حج و امام علیه السلام امام معصومه، در ردیف سکوت قرار داده. ما عبد الله، خدا عبادت نشده با چیزی بالاتر از این دوتا، یکی حج خانه خدا، یکی سکوت. باز من یه داستانی از امیر مؤمنان سلام الله علیه بگم، مهمان سفره حضرت باشیم. امیر مؤمنان دیدن قنبر خادم حضرت، این کسی به قنبر دشنام داد، این کسی به قنبر دشنام داد. میدونید گاهی انسان اونچنان عصبانی میشه، قوه غضب تحت تأثیر قرار میده، دیگه آدم نمیرسه فکر، بلا فاصله قنبر اومد جوابش بده، جواب کسی که به قنبر دشنام داد. امیر مؤمنان فرمودن محلن یا قنبر، از دیدم قنبر میخواد جواب بده، فرمودن محلن یا قنبر، آرام بگی، آرام بگی. خیلی جمله لطیفه، قسم خون حضرت، فوالذی فلق الحبت و برع النار، قسم به اون خدایی که عالم رو آفرید، ما ارض المؤمن ربه به مثل الحلم ولا اسخط الشیطان به مثل السمت. چقدر این حدیث لطیفه، ما ارض المؤمن ربه به مثل الحلم ولا اسخط الشیطان به مثل السمت. فرمود مؤمن با هیچ چیزی نمیتونه خدا رو راضی بکنه مثل حلم و بردباری. شما وقتی حلم و بردباری نشون دادی، بیش از همه خدا ازت راضی میشه. و نقطه اون طرفش، ولا اسخط الشیطان به مثل السمت، بالاترین چیزی که شیطان رو به سخط و خشم میاره سکوت شماست. الان ماه رمضان نیست، میخوایم شیطان از ما دور بشه، میخوایم شیطان سخط پیدا، شیطان از ما دشمن بشه، دشمن ما بشه، فرار، سمت، سکوت. لا از خطش شیطان، امیر مؤمنان فرمود شیطان از هیچ چیزی به اندازه سمت و سکوت. یه جمله دیگه باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه، مهمان حضرت باشیم، حضرت فرمود من علم، اینم خیلی مهمه باشه، من علم ان کلامه من عمله. چون ما بخوایم سکوت بکنیم، بالاخره باز راهکار آخه چیکار بکنیم که توفیق تمرین سکوت مخصوصا در ماه رمضان. امیر مؤمنان فرمود بدانید من علم ان کلامه من عمله، اگر کسی باور بکنه که کلامش هم جز اعمالشه، باور بکنه کلام سخن گفتنش جز اعمالشه، قل کلامو، حرف زدنش کم میشه. مشکل ما اینه،
حواسش جمع میشه.
اعمال رو چی میدونیم؟ کارهای فیزیکی که انجام،
کارهای یدی، بله،
بزنیم تو گوشی کسی میگیم کار بدی کرد، دست یتیم، دست نوازیش به سر یتیم بکشیم،
کار خوبی کردیم،
اینا رو کار میدونیم. اما حرف، حرف میگیم رفت باد هوا شد، اینو حساب نمی کنیم. امیر مامو من علم، کسی که باور بکنه، حرفش هم جز عملشه. یه داستانی هست، امیر مامونان سلام علیه عبور میکردن، مره به رجلن، یه کسی خیلی حرف میزد، به رجلن یتکلم به فضول الکلام، خیلی حرف میزد. حضرت استادم اسمشو بردن، فرمودن یا هازا فلانی کم حرف بزن، انک تملی علا کاتبه کتابه. خیلی حدیث لطیفی. فرمود فکر نکن حرفای تو هباء منثورا گم میشه. ببینید ما ها عرض کردم فکر میکنیم عمل ما کارایی است که انجام بدیم، حرفمون رو از اعمال نمیدونیم. امیر مؤمنان فرمود فکر نکنی حرف هباء گم میشه، نه نه، انک تملی، تو وقتی حرف میزنی داری املا میکنی، دو فرشته دارن مینویسن، تو املا میکنی، دو فرشته مینویسن، کجا میره این حرفا؟ این حرفا املا میشه به سوی خدا. ما مدرسه میرفتیم، معلم املا میگفت، ما مینوشتیم، کی املا رو تصحیح میکرد؟ معلم تصحیح، کلدگیری میکرد، معلم املا میگفت، ما مینوشتیم، معلم آخرش کلدگیری میکرد. امیر مؤمنان فرمود تو حرفت املاه، املا میکنیم، معلم اینجا اونی که باید تصحیح بکنه، تو دنیا معلم بود، اما وقتی حرفی تو میزنی سر کلاس معلم تصحیح میکرد، ولی اونجا خدا تصحیح میکنه. ما یلفظ من قول، همه این آیه رو بلدن.
بله.
ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب
عتید.
اگر باور بکنیم که سخن گفتن ما جز اعمال ماست، خیلی در زندگیمون در کلاممون قطعا اثر خواهد.
و چه بسایی وقتایی مؤثرتر هم هست دیگه، یعنی این کاری که کجا گفتن، کار یدی، کار فیزیکی، یه وقتایی ما یک صحبتی میکنیم، یه کلامی رو بر زبان جاری میکنیم که هزاران هزار به مراتب بیشتر از کار یدی تأثیرش بیشتره. انشاءالله خداوند توفیق عمل به همه این حکمت‌ها و نصیحت‌های امیر مؤمنان علیه السلام رو به همه ما عنایت بکنه، که واقعا نقص‌ترین حکمت‌ها و نافذ‌ترین نصیحت‌ها اگر بهش عمل نشود و در قالب کلام و کلمه باقی میمونه، هیچ نفعی و هیچ سودی به انسان نمیرسونه. در این روزهای بسیار مبارک، در این روزهای بسیار با فضیلت، از خداوند متعال بخواهیم که توفیق عمل به این نکاتی که از حضرت شنیدیم تا به امروز رو به همه ما عنایت بکنه انشاءالله. صفحه 143 مصحف شریف قروزانی امروز ماست، آیات 119 تا 124 سوره مبارکه انعام در سمت خدای امروز تلاوت میشه. نماز و زهاتون قبول به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون
صدق الله العلي العظيم
اللهم صل وسلم على الرسول وآل النبي العظيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ان شاء الله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و به برکت این آیات نورانی زندگی هممون منور به نور قرآن باشه و یاد اهل بیت علیهم السلام. اشاره قرآنی امروز رو حاجی حسینی بفرمایند و ایشون در ادامه خدمت شما و خدمت ایشون باشیم در این ایام پرفضیلت ماه ضیافت الهی. خدمت شما هستیم، ما رو بفرمایید.
این آیه که تلاوت شد، آیه پایانی، الله اعلم حیث یجعل رسالته. ببینید با این آیه من نمیدونم یه جایی برای بحث باقی میمونه. این سری قرآنه. الله اعلم حیث یجعل رسالته، خدا میدونه رسالت رو به کی بده. و میدونید ما امامت رو ادامه رسالت میدونیم. اگر رسالت رو خدا میدونه به کسی بده، امام جانشین رسوله، امامت رو کی غیر از خدا میتونه تعیین بکنه؟ انی جائل و کل ناس امام. ببینید امامت، رسالت، پیامبری، جانشین، این دست مردم نیست که مردم بنشینن انتخاب بکنن آقا ما جمع شیم رأی گیری بکنیم. سلطنت نیست، قدرت نیست. الله اعلم حیث یجعل رسالته و امامت ادامه رسالته. امامت ادامه رسالته، اونم الله اعلم حیث، اون خدا میدونه امامتو. انی جائل کل الناس امامو. بگذارید من باز میخوایم تا میشه مهمان سفره امیر مؤمنان سلام الله علیه باشیم. ببینید فرق نگاه امامت در نگاه کسانی که میگن خدا باید تعیین بکنه امام رو، خدا رسالت با خداست، امامت هم با خداست، فرق این نگاه با نگاه کسانی که میگن خودمون جمع میشیم، کسی جمع، یه کسی خودمون جمع میشیم انتخاب میکنه. چطور جمع میشن تو دنیای ریاستی کسی رئیس پادشاه بشه، رئیس جمهور بشه، جمع میشیم خودمون. ببین فرق بین این دو نگاه چیه. اونی که خدا انتخاب بکنه میشه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، میشه نهج البلاغه. من یه جمله رو برای تبرک بخونم در آستانه ایام ضربت خوردن مولا امیرالمؤمنان سلام الله علیه هستیم. حتما بینندگان مراجعه کنن. ما عرض کردیم فقط یه اشاره، مجال نیست. در بحث خطبه ها، خطبه 175 بخش خطبه ها، خطبه ببین امام اینه، الله اعلم انی جعلک، امیرالمؤمنان میفرماد والله. ما شناختیم امیرالمؤمنان رو. بعضی میگن آقا شما غلو کردید. غلو؟ مگه همه مقامات ائمه گفته شده که ما غلو کرده باشیم؟ حضرت میگه نگفتم، والله به خدا قسم، لو شئت ان اخبر کل رجل منکم به مخرجه و مولجه و جمیع شأنه لفعلت. به خدا قسم اگر بخوام از ورود شما، خروج شما، تمام افعال تک تک شما خبر بدم میتوانستم.
حضرت میفرمایند
امیر مؤمنان والله به خدا قسم، لو شئت، اگر بخوام از تمام جزئیات زندگی شما، رفتنتون، آمدنتون، افعالتون بگم، جمیع شأنی، تک تکتون، میتونستم. چرا نمیگم؟ چرا نمیگم؟ لکن اخاف ان تکفروا فی رسول الله. میترسم از من بشنوید این حرفا رو، من از پیامبر بالاتر بدون، بگینی از پیامبر بالاتره. میترسم، نمیگم. علاوه انی مفویه، میگم ولی به شما ها نه. به کی میگم؟ به اصحاب خاص خود، به سلمان میگم، به مقداد میگم، به ابی ذر میگم. علاوه انی مفویه الی الخاصه ممن یؤمن ذلک من، به افراد خاص میگم ولی به همه نمیگم. یعنی از این جمله استفاده میشود امیر مؤمنان سلام الله علیه با همه عظمت و جلالی که داشت، پرده ها رو همه رو کنار نزد، ما نشناختیم. انشالله این شبها، این روزها تو مجالس و محافل اشاری بشه به عظمت امیر مؤمنان. ما نشناختیم و نخواهیم شناخت و امیر مؤمنان همه پرده ها رو کنار نزد. من میترسم بگم، اینی اخاب ولیکن اخاب، میترسم بگم من از پیامبر بالاتر بدونم. تک فروفیه به رسول الله، این امامه. الله اعلم حیث و یجعل رسالته اینی جعلو کرد ناس امام.
خیلی خوب، خیلی خوب، بسیار ممنون، متشکرم. و شاید خیلی فرصت نداشته باشیم تا پایان برنامه امروز، با توجه به اینکه در آستانه شب‌های قدر هم هستیم و قرار هست که انشالله همه دوستان بهترین بهره‌ها رو از این شب‌ها انشالله ببرن و شب قدر متفاوتی رو نسبت به سال‌های قبل تجربه بکنیم. حاجی حسینی اگر صلاح می‌دونید از این شب‌ها بگید برای ما اینکه چیکار بکنیم بهتره. بفرمایید.
ضمن اینکه واقعا التماس دعا داریم به همه عزیزان، انشالله به همه دعا کنن، دعای در حق هم دیگه زودتر انشالله به اجابت میرسه. ما بحث توبه رو بخ مفصل داشتیم. فقط عرض کنم که کسی این شب‌ها ناامید نباشه، ذره ناامیدی در قلب کسی نباشه. یه حدیثی از امام صادق علیه السلام هست، فرمود خداوند به توبه کنندگان سه تا ویژگی داده که یکیش برای نجات تمام اهل آسمان و زمین کافیه. خدا سه وعده داده به توبه کنندگان، یکیش برای نجات تمام اهل آسمان و زمین کافیه. سه وعده است. من شماره آیاتو میگم که حدیث امام صادق، دوستان خودشون ببینن. یکی در سوره مبارکه غافر آیه هفتم، الذين يحملون العرش ومن حوله، فرشتگان حامل عرش الهی کارشون طلب آمرزش برای توبه کنندگان.
به به
شبای قدر همیشه، مخصوصا تو این شبای قدر قدر بدونیم، فرشتگان حامل عرش الهی کارشون آیه هفت سوره غافر، یسبحون و یستغفرون، کار فرشته. آیه دوم سوره مبارکه بقره آیه 222، آیه رو همه دوستان بلدن، ان الله یحب التوابین و یحب
المتطهرین،
خدا دوست داره، تواب رو دوست داره. سوم سوره مبارکه فرقان آیه 68 به بعد، عجیب این آیات، خداوند سه گناه که سنگین ترین گناهان هست نام میبره. عباد الرحمن کسانی هستن که لا یدعون مع الله اله آخر، مشرک نمیشن، لا یقتلون النفس، آدم نمیکشن، دنبال فحشا نمیرن. عباد الرحمن این سه تا گناه انجام نمیدن، شرک، قتل نفس، فحشا. اگر کسی این گناهان را انجام داد و من یفعل ذلک یلقى اثاما، گناه سنگینه، یضاعف له العذاب یوم القیامه، عذابش مضاعفه، یخلد فیه مهانا، خلود و جاودانگی در آتش داره. این سه گناه که سنگین ترین گناهان هست، علامه طبرسی میفرماید معلوم میشه این که در این ردیف آمده، در ردیف هم شرک، خودپرستی، این شرک و بتپرستی، دوم آدم کشی، سوم فحشا، سنگین ترین گناهان هست. ولی بلافاصله آیه میفرماید الا من تاب و آمن و عمل صالحا فاولئک یبدل الله
سیئاتهم حسنات،
اگه توبه کردی گناهت به حسنه تبدیل میشه. کجای عالم شما سراغ دارید کسی رو جریمش کرده باشن، یه روزی که میخوان بگن بخشیدیم جریمه ها رو بگن پاک کردیم،
پاداشم بدن؟
اصلا امکان داره؟ یه وقتی مثلا پلیس اگر جرائم رو ببخشه نهایت میگه ما جرائم بر نمیگه، دیگه شماره حسابتو بده، چیزی هم به حسابت بریزن، شوخی نیست. آیه قرآن میفرماد یبدل الله سیئاتهم حسنات، با وجود این آیه دیگه اگر کسی ناامید باشه چیکار باید کرد؟ چه حرفی باید؟ واقعا من فراوان گفتم دیگه ما بیش از این حرف بلد نیستیم، این قرآن دیگه بیش از این یاد ما نداد. و حرف آخری که میخوام بزنم، این رو من همیشه در بحث توبه گفتم، بازم میگم به همه جوان غیره، مخصوصا جوانای عزیز، این حدیث باز در همه مصادر قدیمی ما آمده. ببینید وعده است، امام علیه السلام وعده داده، امام صادق علیه السلام فرمود کسی که این نماز رو بخونه، در بحث توبه گفتیم غسل توبه، نماز توبه، دعای توبه، البته تأخیر نیندازه، توبه وجوب فوری داره، ولی حالا غسل توبه رو بکنه، غسل مثل همین غسل دیگه، نیت بکنه غسل توبه، نماز توبه، امام صادق فرمود کسی که این نماز توبه رو بخونه صورت بر نمیگردانه، حدیث امام صادقه، اگر این نماز توبه رو کسی خون و توبه کرد، نماز خون، صورتشو از قبله بعد از نماز صورتشو بر نمیگردانه مگر اینکه خداوند تمام گناهانشو میامرزه. این نماز توبه نماز همون امیرالمؤمنینه.
بله.
اول مفاتیح، فهرست مفاتیح ببینید، نماز رسول خدا، نماز فاطمه زهرا، نماز امیرالمؤمنان. من خیلی ساده است بگم، چیزی پیچیده، دو تا نماز صبح، مثل نماز صبح دو تا نماز صبح، مثل دو رکعتی.
دو تا رکعتی، دو تا نماز،
مثل دو تا نماز صبح. دو تا رکعتی. فقط فرقش با نماز صبح این است که تو نماز صبح ما یه دونه قل هو الله میخونیم، تو این 50 تا قل هو الله میخونیم، یعنی جمعا
200 قل هو الله،
200 قل هو الله
تو 4 رکعت،
تو 4 رکعت. این شبای قدر یکی از نماز، ان شاء الله روز عرفه ای صحرای عرفات باشن، یکی از نمازهایی که اونجا سفارش شده همینه، شبای قدر عزیزان یادشون نره، دو تا رکعت مثل نماز صبح، دو تا نماز صبح، فقط به جای قل هو الله 50 تا. امام صادق فرمود کسی نماز توبه بخونه صورتشو بر نمیگردانه مگر اینکه خداوند تمام گناهانشو
بخشه. آقا چه حسن ختامی داشتین، ان شاء الله چقدر امیدوار کننده،
ان شاء الله با اون سه وعده‌ای که در قرآن هست و این روایت، همه ان شاء الله با دست پر از در خانه خدا برمیاد،
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم از شما، خیلی ممنون از شما، حتما ما رو دعا بکنید. خیلی‌ها گفتن که احتیاج به دعای خیر مردم خوبمون دارن، برای همه گرفتارا، همه بیمارا، همه اونهایی که دغدغه دارن، مشغله دارن، برای همه دعا بکنید. حاجی حسینی هم دعا بکنند ان شاء الله همه ما آمین بگیم.
ان شاء الله از خداوند می‌خوایم به حق محمد و آل محمد، مخصوصا واقعا آدم یه استرابی داره در آستانه شب‌های قدر، نکنه یه وقت دست خالی برگردیم. می‌دونید مقدرات ما تو این شب‌ها نوشته میشه تا سال آینده، ولو فرصت همیشه هست، ولی از خدا میخوایم انشاءالله به همه ما توفیق بهترین استفاده ها رو از این شبهایی که لیلة القدر خیر من الف شهر انشاءالله عنایت
میکنم. بسیار ممنون و متشکرم. بهترین ها رو مثل همیشه برای شما آرزو میکنم. حتما در این سحرهای پرنور وقت افطار مرا از دعای خیر خودتون فراموش نکنید. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله. متشکرم از شما.
یکی از خصوصیات امیرالمومنین در سلوک سیاسیش این بود که از مردم جدن نه به صورت تعارف درخواست میکند که با او متملقانه حرف نزنن، متملقانه با او حرف نزنن، چاپلوسی نکنن، تصنع در برخورد با او به خرج ندن. در وسط یکی از خطبه های امیرالمومنین، یکی از اون خطبه های بدیق و عجیب امیرالمومنین، یک نفری بلند شد شروع کرد تعریف و تمجید از امیرالمومنین، از سخن اون حضرت، از مطالب اون حضرت، بنا کرد تمجید کردن و ثنا کردن بر امیرالمومنین. حضرت حرفای او که تمام شد رو کرد به او، تقریبا به قدر همون خطبه، اون که تو نهج البلاغه انسان تو اون مقداری که سید رضی انتخاب کرده انسان میبینه و همون اندازهی که صحبت کرده بود، در نصیحت این مرد صحبت کرد که با من اینجوری حرف نزنید.